شنونده یه صبحانه با رادیو فردا هستید. پیش از پرداختن به مناظره‌ای که وعده‌شو داده بودیم، بد نیست بار دیگه با رویا کریمی مجد همراه بشیم برای آگاهی از مهمترین خبرها. با سلام به شما.
با سلام دوباره به شما آقای حسینی و شنوندگان برنامه صبحانه با خبر. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا ابراز نگرانی عمیق خود را از برکناری محمد مرسی اعلام کرد و خواستار بازگشت سریع مصر به یک حکومت غیر نظامی و دموکراتیک شد. در بیان یکی از سوی باراک اوباما منتشر شده آمده است که او از وزارتخانه ها و سازمان های مرتبط خواسته تا با بررسی ماهیت دخالت ارتش مصر در برکناری مرسی اثرات احتمالی آن بر کمک های آمریکا را بازنگری کنند. او از ارتش مصر خواسته است تا از هر گونه دستگیری خود سرانه مرسی و حامیانش خودداری کند. اوباما گفت در طول دوره نامشخص انتقالی ما انتظار داریم که ارتش اطمینان دهد از حقوق همه مردان و زنان مصری، از حق تجمع مسالمت آمیز، روند دادرسی و محاکمه آزاد و عادلانه در دادگاه های غیر نظامی محافظت می شود. ارتش مصر وعده داده است که با سرنگونی محمد مرسی رئیس جمهور جدید در انتخاباتی دموکراتیک برگزیده خواهد شد. قرار است عدلی منصور به عنوان رئیس دولت موقت مصر روز پنجشنبه سوگند یاد کند. کاخ سفید اعلام کرد آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان و باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده در مورد شنود و ردیابی اطلاعاتی آمریکا از اتحادیه اروپا دیدار خواهند کرد. در بیانیه کاخ سفید آمده است رئیس جمهوری آمریکا به خانم مرکل اطمینان داده که نگرانی‌های همپیمانان اروپایی خود را جدی گرفته است. هفته‌نامه آلمانی اشپیگل روز شنبه 8 تیر نوشت که سازمان امنیت ملی آمریکا در مقر نمایندگی اتحادیه اروپا در واشنگتن وسایل شنود کار گذاشته و کامپیوترهای دفتر این نمایندگی نفوذ کرده است. در پی انتشار این گزارش، اتحادیه اروپا نگرانی شدید خود را از آنچه به جاسوسی آمریکا از همپیمانان اروپایی خود مشهور شده نشان داده بود و از واشنگتن خواسته بود در این مورد توضیح دهد. برخی کشورهای اروپایی میگویند چنانچه این اسناد درست باشد، روابط و مناسبات آنها با آمریکا تحت تاثیر قرار خواهد گرفت. محمود احمدی نژاد در آخرین گفتگوی تلویزیونی خود اعلام کرد که تمام بدهی تاریخی دولت را صفر کرده و بدون هیچ بدهی دولت را به رئیس جمهور بعدی تحویل خواهد داد. احمدی نژاد با تاکید بر اینکه مدتی است در مسائل هسته‌ای ایران دخالتی ندارد، گفت که تحریم‌ها شرایط سختی را برای ایران ایجاد کرده است. احمدی نژاد که در گفتگوی زنده تلویزیونی سخن می‌گفت، تمجید از اقدامات دولت خود گفت دولتش معادل کل دولت‌های پیش از این در کشور ورزشگاه ساخته و تعداد مدارسی که در 8 سال گذشته ساخته شده نصف تعداد مدارسی است که در 90 سال گذشته در ایران ساخته شده است. آقای حسینی،
با سپاس بسیار از رویا کریمی مجد. پیش از پرداختن به بقیه برنامه چند تا پیامک رسیده، جا داره که حتما اونا رو به استحضارتون برسونیم. شنونده ای با اظهار محبت به تیم صبحانه با خبر گفته که اگر اس ام اس نمیدم به خاطر رعایت ادب تا وقت برای بقیه دوستان باشه. بعد به همه همکاران خسته نباشید و خدا قوت گفته ایشون. اسم این شنونده کمال هست. شنونده دیگری به مزاح یا به روش خودش غرق شدن 6 جوان رو در دریا تسلیت گفته به نام حامد از اصفهان. البته ما نمیتونیم پیامکیشون رو به طور کامل بخونیم به خاطر واژه‌هایی که به کار رفته. شنونده دیگری گفته برنامه پیامخانی رادیو فردا آن نظم و انضباط و حرارت چند ماه قبل رو نداره و همین امر سبب شده که شنوندگان شما بی انگیزه شده ایم. لطفاً در برنامه پیامک ها تجدید نظر فرمایید. چشم، حتما امروز استثنان به خاطر حجم خبرهای مربوط به مصر بود و صادقانه بگم که تعداد پیامک هایی که رسیده بود کمتر از روزهای پیش بود. همونطوری که به اطلاعاتون رسوندیم و حتما در جریان هستید، شامگاه چهارشنبه 12 تیر ارتش مصر محمد مرسی رئیس جمهوری این کشور را از مقام خود عزل کرد و نقشه راهی رو برای آینده سیاسی مصر ترسیم کرد. این دخالت ارتش به دنبال اعتراض‌های خیابانی مخالفان دولت اسلامگرای مرسی صورت گرفته. در مناظره‌ای که هم‌اکنون می‌شنوید که البته دیشب تایید شده و پخش هم شده، آزاده اسدی از رادیو فردا میزبان حسن هاشمیان تحلیلگر مسائل جهان عرب و علیرضا نامور حقیقی کارشناس امور سیاسی بود و در پرسش نخست دیدگاه‌های اونها رو در زمینه مسائل مربوط به مصر جویا شده که رویدادهای اخیر در مصر کودتا محسوب میشه یا نه.
آقای هاشمیان، شما توی گفتگوهای مختلفی که ما از رادیو فردا با شما داشتیم گفتید که اعتقاد ندارید که التیماتوم ارتش در واقع به مفهوم کودتا باشه و اصولا گفتید این حرکت رو کودتا نمیدونید. همین الان آقای مرسی در صفحه فیسبوک خودش نوشته که این کار کودتا هست. شما چی فکر میکنید؟
ببینید، کاری که آقای مرسی داره انجام میده مورد انتظار بود، در واقع چیزی نداره بگه و این حرکتی که شده رو به عنوان کودتا مطرح میکنه، ولی کودتا مشخصه معینی داره در تعریف علمی. گروهی از نظامیان با تانک و غیره وارد میشن، خبری از ملت نیست، خبری از رسانه‌ها نیست. الان چیزی که اتفاق افتاده در مصر، همه ملت مصر شادی کردن در رابطه با کاری که ارتش انجام داد. رسانه ها لحظه به لحظه این حوادث را منعکس می کنن. جهتگیری که الان وجود داره، جهتگیری در به سوی در واقع آزادی های بیشتر گروه های مختلفی می تونن شرکت کنن. علاوه بر این هم ما دیدیم که آقای احمد طیب نماینده الازهر در کنار آقای عبدالفتاح سیسی قرار گرفته بود، به معنی این که اون سنی ها و دین سنی که نه فقط اخوان المسلمین بلکه گروه های دیگر رو نمایندگی میکنه اونجا حاضره. همچنین پاپ اسکندریه آقای توازراس اونجا وجود داشت که مسیحیان و قبطی ها رو نمایندگی میکرد. آقای البرادهی که گروه سی جوان رو و احزاب سیاسی رو نمایندگی میکرد اونجا حضور داشت. بنابراین این کار اصلا کودتا محسوب نمیشه، بلکه خروج از یک وضعیت بحرانی بود که ممکنه مردم مصر رو در برابر هم قرار بده، کشتارهای خیلی زیادی اتفاق بده بیفته و اقتصاد مصر رو خراب کرده بود و بنابراین اونجا خطراتی هم از لحاظ امنیتی برای خود مصر وجود داشت. میدونید که مصر هم مرز اسرائیله، اونجا خطراتی وجود داره، یک مرز بسیار گسترده با لیبی داره که اونجا تقریبا شبه باز هست. در جنوب مصر که مشکلاتی از لحاظ منبع رود نیل با کشورهای آفریقایی داره، بنابراین مصر نمیتونه بیش از حد درگیر مسائل داخلی خودش بشه و به نظر من این اتفاق که الان افتاد و اوضاع مصر رو به طور کلی دیگرگون خواهد کرد و مصر رو در جای اصلیش قرار خواهد داد.
آقای حقیقی، آقای هاشمیان گفتن که مشخصا قبول ندارن این حرکت و اتفاقی که در مصر افتاده کودتا هست و دلایلی هم که ذکر کردن حضور نماینده های مختلف اقشار مختلف جامعه بود، از جمله نماینده الازهر، پاپ اسکندریه و خود آقای البرادهی که به هر حال نماینده یک گروهی از مردم جامعه هست. شما هم فکر میکنید که این اتفاقی که در مصر دقایق پیش افتاد نشانه های کودتا رو در خودش نداره؟
بحث اساسی این هست که یک قانون اساسی در مصر تصویب شده. این قانون اساسی در حقیقت در دسامبر 2012، کمتر از یک سال هست که این قانون اساسی به تصویب رسیده و این قانون اساسی است مبنای تعیین کننده مناسبات میان گروه های مختلف سیاسی و مردم. در این قانون اساسی هیچ نقشی به ارتش برای دخالت در چنین موقعیتی داده نشده و در حقیقت ارتش در اولین اقدام قانون اساسی رو تعلیق کرده. این خیلی طبیعیه، این از لحاظ ترم سیاسی به هر حال میتونه کودتا محسوب بشه، ولی مخالفین معتقدن که خب حالا تعداد میگن آقا 17 میلیون، ولی من نمیدونم چند میلیون مراسمی چون در این موارد اقراق‌گویی خیلی زیاد میشه و موافقین مرسل هم هیچوقت نشون نمیدن تو این برنامه تلویزیونی، اما به هر حال یه عده اومدن تو خیابون. خیلی خوب، اینه میخوان نظام رو عوض کنن، اون یه بحث دیگری است، ولی بر مبنای این قانونی که خود مردم تصویب کردن و رئیس جمهوری که مردم تایید کردن و عکس جامعه بین‌المللی به عنوان یک انتخابات دموکراتیک اونو پذیرفته، اگر سیاست بخواد تو خیابون تعیین بشه بعد از این هم همین مشکل خواهد بود. یعنی ببینید، یعنی اگر فرض کنید 1 میلیون آدم بیاد تو خیابون، 2 میلیون آدم بیاد تو خیابون، اون موقع به معنی این نیست که این دولت باید برکنار بشه دیگه. چون الان مخالفین در مورد برکناری مرسی با هم متحدن، ولی بعدش روی هیچ چیز اتفاق نظر ندارن. یعنی یه طیف وسیعی از جریانات طرفدار حسنی مبارک هستن تا جریاناتی که در برکناری حسنی مبارک نقش داشتن. شما توجه کنید الان گروه طرفدار حسنی مبارک و جریانات مربوط به این گروه الان نقش کلیدی دارن در این تظاهرات. خیلی حالا اونا با کسانی هم دستن که لیبرالن، دموکرات بودن و در برکناری خود مبارک هم خیلی نقش کلیدی داشتن، شاید حتی پایه‌گذار اون جنبش برکناری مبارک بودن. اینا الان با هم متحدن برای برکناری مرسی، ولی در بعدش با هم متحد نخواهند بود. و اگه فردا تو خیابون 2 میلیون آدم اومد، اون رئیس جمهور بعدی باید برکنار بشه. یه مقدار مشکلات این شکلی وجود داره از لحاظ حقوقی و قانونی. به نظر من جناح‌های مختلف در تضادسازی این قضیه خیلی نقش دارن. برخی از کشورهای عربی مایلن اتفاق بیفته، از طریق تلویزیون ماهواره‌ای به گونه‌ای تشویق می‌کنن که اتفاق بیفته. برای اینکه برکناری مبارک هم به طور غیر مستقیم عملاً با دخالت ارتش صورت گرفت، این نقطه کلیدیه. ببینید، ارتش مایل نبود جمال مبارک به ریاست جمهوری برسه، در نتیجه از جنبش 6 آوریل به طور غیر مستقیم عمر سلیمان حمایت کرد، از جنبشی که در میدان تحریر ایجاد شد، و غیر مستقیم مایل بود که در حقیقت جمال مبارک به قدرت نرسه و مایل بودن که بتونن کنترل شده فضا رو در دست بگیرن، ولی بازی از دستشون خارج شد. بنابراین در اون موقع هم اون ارتش به طور غیر مستقیم در حمایت از اون جریان نقش داشت. الان هم به نظر میرسه اونها مایل نیستن اخوان المسلمین به حکومتش ادامه بده، به دلایل مختلفی، از جمله که جناح‌های مختلف ارتش هلدینگ‌های مالی دارن، در زمان آقای مبارک نقش داشتن و خب بخش از این هلدینگ‌های مالی به خطر افتاده. دوم این که روابط اونها با غرب در یه حوزه‌های خدشه‌دار شده و به هر حال ارتش مایل نیست اتفاق بیفته، ارتش روابط خوبی با غرب و آمریکا و کشورهای غربی دارن، مسائلی است که تعیین کننده است در قضیه.
آقای هاشمیان، شما با توجه به صحبت‌هایی که آقای حقیقی کردند چه فکر می‌کنید؟ از جمله اینکه ارتش به هر حال طرف مخالفان رو گرفته، اما نقش و شرایط بخش زیادی از مردم که به هر حال از طرفداران محمد مرسی هستند چه خواهد شد در دولت آینده؟
ببینید، من ضمن اینکه احترام می‌ذارم به نظر دوستمون در مورد قانون اساسی که ایشون خیلی روش متمرکز شد، قانون اساسی متاسفانه یک اشکال خیلی اساسی داشت در مصر، اون این که قانون اساسی رو یک گروه کارشناس تدوین نکرد، بلکه در مصر انتخاباتی برگزار شد که یه عده‌ای که اکثرشون اسلام‌گرا هستن آمدن وارد پارلمان شدن و مجالس در واقع غیر پارلمان رو هم در اختیار گرفتن و نمایندگان از خودشون انتخاب کردن و این قانون اساسی رو در واقع ایجاد کردن. این قانون اساسی توسط کارشناسان حقوقی بنا نشده و اتفاقا الان چیزی که ارتش داره اصلاح میکنه همین مسئله است. الان ارتش داره میگه که باید یک کمیته تخصصی در مورد قانون اساسی تشکیل بشه، یعنی در واقع مثل این که باید یک خونه ای رو بر اساس اصول خانه سازی بنا کنیم، حالا هر کسی میخواد توش بشینه، اسلامیه یا سکولار، طرفدار مرسیه یا مخالفه، اون بحث دیگه است. اما اینکه قانون اساسی بر اساس اصول حقوقی بنا شده به این شکل نبوده و این کلی اشکال داره. مسئله دوم در مورد بازم بحثی که دوستمون مطرح کرد، رأیی که مردم به در واقع این قانون اساسی دادن، ما یادمونه که 56% ملت مصر فقط به این قانون اساسی رأی داد، در حالی که کلی مخالف داره و قانون اساسی نمیتونه اینکه نصف مردم باش موافقن نصف مردم باش مخالفن، و طبق قانون اساسی شما نمیتونید هر هیچ شهروندی رو از حقوق ذاتی خودش محروم کنید، در حالی که آقای مرسی مخالفان رو در واقع بدون داشتن هیچ حقوق حساب میکرد. مثلا اسلامگراهایی که میامدن مطبوعات رو میبستن یا گروه‌های سیاسی رو میبستن، یا در همین قانون اساسی ماده‌ای به نام حذف سیاسی وجود داره که هر کسی به شکلی وابسته به اون رژیم گذاشته بود یا به تهمت بهش زده میشه که وابسته هستش، میتونستن محرومش کنن. طبق هیچ قانونی در تمام دنیا، در تمام کشورهای دموکراتیک، قانون اساسی به هیچ کس حق نمیده که هیچ شهروندی رو از حقوق خودش در واقع به شکلی محروم کنه. توضیح بعدی من در مورد ارتش که آقای حقیقی اشاره کردن که اینا منافع خودشون رو از دست دادن، در حالی که اینطوری نیست. ارتش در مصر در واقع به رهبری آقای طنطاوی، مشیر طنطاوی، اون مرحله انقلاب بر علیه آقای مبارک رو هدایت کرد، بعد آقای مرسی آمد طنطاوی رو برکنار کرد، به یک شرط، اینکه در واقع بودجه های ارتش که آقای حقیقی خیلی در مورد اون صحبت کرد توسط دولت آقای مرسی هیچ وقت بهش دست زده نشه. یعنی در واقع مرسی تلاش میکرد که بودجه های ارتش رو در اختیار خودش بگیره تا اهرم فشاری بر ارتش باشه. در واقع این شرط مهم بر کناری آقای طنطاوی بود که هیچ وقت آقای مرسی نتونه بودجه های ارتش رو در اختیار خودش بگیره که اهرمی بر ارتش باشه. به همین خاطر ارتش تونست استقلال خودش رو حفظ کنه و الان هم این تصمیم گیری که شد با توجه به اینکه آقای مرسی که رئیس جمهور فرمانده کل قواست و آقای عبدالفتاح سیسی در واقع فرمانده ارتش و زیر نظر اونه، ولی مؤسسه ارتش هیچ وقت به حرف آقای مرسی که فرمانده کل قواست توجهی نکرد و الان حرف آقای سیسی رو میخونه. بنابراین این ارتش استقلال خودش رو حفظ کرد و اتفاقا یک ضامن دموکراتیکی برای ملت مصر و ضامنی برای خروج از بحرانی که ممکن بود به کشتار ملت مصر، خرابی مصر و در بود داغون شدن این جامعه بیانجامه.
آقای حقیقی، شما فکر میکنید با توجه به تعلیق قانون اساسی در شرایط فعلی چه اتفاقی خواهد افتاد برای اون دسته از کسانی که از طرفداران محمد مرسی هستند؟
ببینید آقای هاشمیان که میفرمان که قانون اساسی ملت رای دادن، حالا ممکنه اشتباه رای داده باشن، مگه هر دو که قانون اساسی ملت تایید میکنن شما میتونید بگید، شما نظر خودتون دارید میگید. اون کسانی که رای دادن، همه انتخابات اگه دقت کنید در همه جای دنیا ممکنه کسانی رای بدن به اشتباه رای بدن. آقای برلوسکونی هم ملت ایتالیا تایید کردن، اون همه تخلفات قانونی داشت و غیره. این که رأی دادن به هر حال قانونی است که شما، اصل دموکراسی اینه که سیاست از تو خیابون داد بره تو نهادهای قانونی. شما دارید از خیابون، از نهادهای قانونی میکشونتش تو خیابون. این نکته اول قضیه. قانون اساسی اشکال داشت، خیلی خوب، راه حلای درونی باید درونش هست که بتونن راه حل پیدا کنن. دوم اینکه کسانی که از دخالت ارتش در سیاست میکنن منطق اول دموکراسی نفهمیدن. یعنی شما الان دارید از دخالت ارتش در نهاد سیاست حمایت میکنید. خب این بله خوبه، ولی اگه فرد را ارتش حضورش رو ادامه داد میخواید چیکار بکنید؟ یعنی شما همه دموکراسی ها موقع موفقن که ارتش رو در حاشیه نگه داشته باشن. ارتش نهاد مستقل نیست، ارتش نهادیست که بایستی تحت نظر قوای سیاسی باشه، وگرنه ارتش به خاطر قدرتی که داره و سابقه‌ای که داره در مصر، سابقه کودتا داره. این علاوه ترم سیاسی کودتاست. شما میتونستن ارتش تقاضا کنه، گفتگو کنن، قبلا هم کردن آقای مرسی با مخالفین، هم به توافقی رسیدن، ولی مخالفین قبول نکردن. ببینید همین وضعیتی است که قفل میشه. ارتش بر چه مبنای دخالت کرده؟ دخالت ارتش بر مبنای قانون اساسی که نیست که. پس بنابراین اگر ما این فرض رو قبول کنیم هر جای دنیا ارتش میتونه هر موقع دخالت کنه، این میشه کودتا. کودتا مگه غیر از اینه؟ دومم اینکه ایشون میگن در هیچ کشوری مخالفین از حقوق خودش محروم نشدن. ببخشید، آمریکایی‌ها موقعی که اومدن در عراق و اون زمانی که آقای برمه اونجا سر کار بود، یه قانون تصویر کردن که اعضای حزب بعث نمیتونن هیچ سمتی در دولت جدید داشته باشن، در دولتی که آمریکایی‌ها در اونجا بودن. در همین لیبی دقت بفرمایید که محصول تهاجم غرب به اون کشور بود و دولت لیبی رو عوض کردن، مگه تصویب نکردن که افراد مربوط به دولت قذافی نمیتونن سمت داشته باشن؟ چرا اونجا هیچ کسی هیچ کس نگفت؟
این ماجرا نشانه های کودتا رو نداره، از جمله به خاطر آرامشی که برقرار بوده، از جمله به خاطر جلساتی که قبل از این برنامه با نماینده های مختلف گذاشته شده.
من که دارم میگم همه چیز با تو کانتکستش معنی میده. به این مفهوم که اگر ما قبول کنیم ارتش هر موقع میتونه دخالت کنه و در پاکستان هم آقای مشرف اومد سر کار، هیچ خونریزی اتفاق نیفتاد. در قطر هم شیخ قطر جای پدرش ایستاد، هیچ خونریزی هم اتفاق نیفتاد. ترم این است که تغییر سیستم از مبانی قانونی صورت نمیگیره. شما باید یا ترمش را انقلاب هست و یا اینکه کودتا هست. ولی اگر اینکه نارضایتی از رفتار آقای مرسی هست به معنی این نیست که من دارم از مرسی حمایت میکنم. برخی از سیاست‌های آقای مرسی مبنای استراتژیک نداشت، توانایی چانه‌زنی ائتلاف با گروه‌هایی که در سرنگونی مبارک نقش داشتن نداشت. همه اینا ضعف‌های قانونی است که داره. به بیش از حد به سلفی‌ها بخواد داد، بیش از حد اونا رو دخالت کرد. ولی این به معنی این نیست که مخالفین، یعنی جریانات اسلام‌گرا، هنوز در مصر نفوذ دارن. اگر فرض کن به موضوع مخالف بپیوندن میتونید بازی خشونت ادامه پیدا کنه، همجوری که تا الان دیشب 22 نفر کشته شدن. مسئله اینه که یه مبنای فرد روندید که ادامه پیدا میکنه، یعنی اگر شما بیاید تو خیابون و فردا ارتش دخالت کنه، فردا یه کسی اومد جلو، اگر فرض کنیم انتخابات برگزار شد دوباره اخوان المسلمین پیروز شد، وقت ارتش قبول میکنه؟
آقای هاشمی شما چه فکر میکنید؟ فکر میکنید ارتش همچین موضوعی رو قبول کنه؟
ما باید یه مقدار مسائل بازتر ببینیم، تمام عناصر موجود در صحنه رو نگاه کنیم، یه زاویه به موضوع نگاه نکنیم. اینکه ارتش دوباره بیاد این کارو یه بار دیگه تکرار کنه، خب طبیعیه کار بدیه، ولی ارتش این کارو نخواهد کرد چون که شرایطی
چه تعلیمی داره آقای هاشمی؟ ارتش همیشه این کارو کرده، چه تضمینی داره که نکنه؟
اجازه بدید آقای حقیقی، من صحبت شما رو قطع نکردم. شرایطی که الان وجود داره در حال حاضر، وضعیت اونجا تظاهرات به این شکل، اقتصاد به این شکل، رویاروی گروه‌های سیاسی به این شکل، در آینده اگر وضعیت به این شکل بود بله ممکنه دخالت بشه، ولی بستر اینه که ممکنه دخالت نشه. این یه مسئله است. مسئله این که ارتش بر چه اساسی میاد چین تصمیم گیری میکنه، خب طبیعی از لحاظ قانونی نقص قانونی وجود داره، ولی نباید فراموش کرد که اکثریت انقلاب ها بر ضد یک قانون گذشته انجام میشن و یک بحثی ما داریم در جامعه شناسی سیاسی به نام مشروعیت انقلابی. وقتی مردمی میریزن داخل خیابونها بر علیه سیستمی در واقع تظاهرات میکنن و این تظاهراتشون سازماندهی میشه و استمرار پیدا میکنه و خواسته های مشخصی دارن، یک مشروعیت انقلابی میگیرن و این مشروعیت انقلابی است که آقای حسنی مبارک را ساقط کرد و آقای مرسی رو آورد. الان این تظاهراتی که وجود داره یک نوع مشروعیت انقلابی توش هست. ضمن اینکه ما باید توجه کنیم در صحبت آقای عبدالفتاح سیسی چندین مورد مطرح شد که قبلا به طور خاص با آقای مرسی گفته شد، صحبت کرد که ما در نوامبر گذشته همه چی رو توضیح دادیم برای آقای مرسی و گفتیم بایستی گفتگوی ملی صورت بگیره، ولی آقای مرسی قبول نکرد. در 22 ژوئن گذشته، یعنی در همین صحبتی که امشب کرد آقای عبدالفتاح سیسی، موارد وجود داشت. در 22 ژوئن گذشته ما دوباره با آقای مرسی جلسه گرفتیم و گفتیم به این شکل خطرات اینه، باید این کارا رو بکنیم، آقای مرسی قبول نکردن. دیشب بازم صحبت کرده بودن، آقای مرسی قبول نکردن. آقای مرسی که اجازه میده آقای طلعت عبدالله داستان جدیدش که برخلاف قانون تعیین شده، الان آقای حقیقی صحبت از قانون مشروعیت میکنه، در حالی که آقای داستان، آقای طلعت عبدالله برخلاف قانون موجود در دادگاه مصر انتخاب شده، بهش اجازه میده که تلویزیون ها رو تعطیل کنه، روزنامه ها رو تعطیل کنه، روزنامه نگاران رو دستگیر کنه. ببینید دموکراسی فقط این که چند تا پاپتی برن رای بدن و یه نفر رو انتخاب کنن نیست. دموکراسی اینه که شما بایستی تمام عناصر دموکراسی رو رعایت کنی، شما بایستی به مطبوعات احترام بذاری، شما بایستی به مؤسسات نهادهای مدنی احترام بذاری. در واقع الان وضعیتی که من میخوام اینو رو این مسئله مخصوصا تکیه کنم، وضعیتی که الان در مصر وجود آمده یک نوع رحمتی برای ملت مصر و وضعیتی که ملت ایران از اون محرومه. ملت ایران اگر همچی ارتشی داشت اجازه نمیداد الان آخوندها به این شکل بر ملت ایران حاکم بشن. ولی
آقای هاشمیان اجازه بدید آقای حقیقی هم نظرشون رو بگم. آقای حقیقی خیلی کوتاه خواهش میکنم.
ببینید ایشون اصل اول دموکراسی نمیده، ایشون خواستار مداخله ارتش در حوزه سیاست، این بدترین تعریف از دموکراسیه. ارتش مصر سابقه کودتا داره، ارتش مصر شما نگاه کنید از موقع جمال عبدالناصر به قدرت رسیده تا همین دوره آقای مبارک، کجا این آزادی سیاسی بوده که ایشون حرفشون میزنه؟ ارتش هیچ وقت نمیتونه مبشر آزادی سیاسی باشه و تضمین کننده آزادی سیاسی باشه. شما بعدش هم رو میخواهید دید، شما حوادث ادامه پیدا خواهد کرد. ارتش در همین اقدام اولش قانون اساسی رو تعلیق کرده و خودش سعی کرده که محدودیت ایجاد کنه علیه طرفداران مرسی. بالاخره این رئیس جمهوری است که با آراء مردم انتخاب شده، شما اینو میخواید نادیده بگیرید؟ بله آقای مرسی خلاف کرده. اون مشکل این است که خب مردم اگر بخوان، این مخالفینی که الان اینجا هستن میتونستن بیان رای بدن قانون اساسی رو نقض کنن، خودشون رای ندادن، بنابراین اون قانون اساسی تصویب شده. همه جای دنیا همینه، شما ممکنه بدترین دولت رو داشته باشید ولی بالاخره دولت دورش تموم میشه. آقای مرسی که حکومتش مادام العمر نیست که، بنابراین میتونست تموم بشه، ولی واقعیت این است که این وضعیت ادامه پیدا خواهد کرد و اقتصاد مصر مشکلات جدی خواهد داشت و وقتی که فقر اضافه بشه بهترین فضا برای یارگیری جریانات اسلامگراست و جریان اسلامگرایی که الان ایجاد میشه جریانی است که میتونه بسیار خطرناک باشه در پیوند با سوریه و پیوند با عراق، میتونه دست به سلاح ببره. اون موقع شما وقت میخواید چیکار بکنید؟ اگر جریان اسلامگرایی که الان توی مصر هست دست به سلاح ببره وارد یک دوره خشونت میشید که پایانی برش متصور نیست. بعدم آقای هاشمیان توضیح داد که من وقتی گفتم که در ارتش مصر، گفتم منافع مالی داره نه فقط بودجه، ارتش مصر در هولدینگ‌های مالی سهام داره، اصلا یکی از همه جای دنیا همینجوره. ارتشایی که تو حوزه اقتصادی هستن مثل پاکستان، مثل ترکیه، فقط بودجهش که نیست، که بخشی از این اقدامات دولت اخوان المسلمین قطع اون ارتباط اونا با اون هولدینگ ها بود که خب ارتش مایل نیست اتفاق بیفته. بسیاری از این سران سابق ارتش در این هولدینگ های مالی سهام دارن. اینا رو آقای هاشمیان نادیده گرفت.
آقای هاشمیان فرصت هست شما اگر بخواید جواب بدید آقای حقیقی در مورد این بخش مربوط به بودجه و مسائل اقتصادی در ارتش.
ببینید ارتش مصر ممکنه در یک بخشایش فساد وجود داره مثل خیلی از ارتشهای خاورمیانه، ولی این که آقای مرسی یا کاری که الان ارتش داره بر ضد مرسی انجام میده به خاطر این که منافعشون رو قطع کرده، این خیلی مبالغه آمیزه، در واقع بدور از حقیقت. و ارتشی که الان وجود داره مجبور شد به این شکل دخالت کنه بعد از این که کلی تظاهرات صورت گرفت، کلی احزاب اعلام نارضایتی کردن، کلی مشکلات اقتصادی شکل گرفت. بنابراین این که ما بگیم که ارتش به خاطر منافعی که از دست داده آمده وارد شده و مرسی رو برکنار کرده، همون اندیشه توطئه کلی و شمولی است که در خیلی جاها مطرح میشه بدون اینکه مدرک و دلیلی رو ارائه بده.
آقای حقی میشه گفت که ارتش به هر حال نقش مدرنیزه کردنش کشور رو هم داره. شما شاید نگاه سنتی به ارتش دارید آقای حقیقی. اگر
نه نه، من گفتم ارتش میخواد به نقش سابق خودش برگرده. از زمان جمال عبدالناصر فرمانروای مصر از میان ارتشیان بوده و ارتش میخواست به نقش سابق خودش برگرده.
چرا مردم اینقدر طرفدار ارتش هستن آقای حقیقی؟
برای که مردم الان به این خاطر بخش، گفتم که الان مخالفینی که تو خیابونا هستن بخش زیادیشون هم طرفداران حسنی مبارک هستن، اونها هم الان آقای مرسی هستن، اونها میخوان از طریق ارتش آقای مرسی رو برکنار کنن، امید به آینده ای، ولی معلوم نیست آینده در دستان کسانی باشه که الان تو خیابون هستن. شما الان نمیدونید ترکیب فکری و ایدئولوژیک و طبقاتی کسانی که تو خیابون هستن چگونه است.
همین مردم یک سال پیش هم توی خیابون بودند آقای حقیقی و همین ها به هر حال انتخاباتی رو شاهد بودند که نتیجه اون انتخابات آقای مرسی بود.
انتخابات رو شما اگر بخواید قواعد بازی انتخابات اینه، اگر شما انتخابات برگزار میکنید با تبعاتش رو بپذیرید، یعنی اگر انتخابات برگزار کردن خودشون رأی دادن، بالاخره اکثریت اون جامعه رأی داده به آقای مرسی یا اکثریت ضعیف رأی داده، ولی اگر فردا اگر مخالفین کس دیگه اومد و نخواستن قبول کنن چیکار میخوان بکنن؟ ببینید مسئله اساسی تو ارتش این هست، ارتش در مصر سابقه سنتی برای حکومت داره و میخواد این نقش خودش رو دوباره احیا کنه، بنابراین مخالفی این نقش رو دارن خودشون به ارتش میدن. الان بسیاری از متفکرین لیبرال مصر خودشون نوشتن که ما شگفت زده ایم که آقای البرادعی خودش و ارتشیان میگفت به مراکز خودتون برگردید و الان داره از دخالت ارتش حمایت میکنه.
مناظره‌ای بود با دو نظرگاه مختلف توسط دو تحلیلگر، حسن هاشمیان تحلیلگر مسائل جهان عرب و علیرضا نامور حقیقی کارشناس امور سیاسی. بازپخش این برنامه چنانچه طالبش هستید در ساعت 2 بعد از ظهر امروز. در ادامه به اطلاعتون برسونم که در میان پیامک ها شنونده‌ای خطاب به همکارم جان خاکزاد نوشته: با درود فراوان به شما و همکارانتان، حدود دو هفته است که پارازیت شدیدی بر روی برنامه رادیوی شما قرار گرفته که شنیدن صدای شما ما رو غیر ممکن کرده. ایشون گفته در اصفهان که چند سال است غیر در ضمن این پارازیت موقع پخش اخبار بسیار زیاد است و موقع پخش موسیقی کمتر. شنونده دیگری هم نوشته چرا ما باید از دیگران عبرت بگیریم؟ شجاعت ایرانی ها در 2500 سال برای تمام دنیا ثابت شده، منتها نمیدونم از سال 57 چی بر سر مردم آمد که شجاعت خودشونو از دست دادن. طاهره از فردیس، با آرزوی روزی خوش و بی درد سر برای شما.